سلام و وقت بخیر. در آغاز این برنامه نیم ساعته خبری، خبرها را به شما دارم. رئیس پیشین اداره استخبارات جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ملاقات و درباره اخراج افغانها به کشورشان صحبت کرده است. با گزارش روزنامه بیلد جرمنی، آگست هانینگ که در اوایل دهه 2000 میلادی رئیس اداره استخبارات خارجی جرمنی بود، در یک هتل مجلل در شهر برلین با حامد کرزی دیدار کرده است. این روزنامه گزارش داده است که آقای هانینگ گفته است این افغانها به محل تحت نظارت جرمنی در داخل افغانستان فرستاده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، جرمنی سفارت خود را در کابل بست و اخراج افغانها را از خاکش متوقف کرد. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات بیشتر خواهید شنید. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملاحسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده است که دیروز پنجشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملاحسن آخوند آمده که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج، آبرومندانه و با در نظر داشت حسن همجواری عملی کنند. 6 روز پیش، یعنی در 5 ماه جولای، مهلت برای بیرون شدن افغانهای بدون مدرک و دارنده های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود و پایان رسید. اما حکومت ایران حتی پیش از فرا رسیدن این ضرب العجل اخراج افغانها را شدت بخشید و در جریان سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. حکومت ژاپن 5 میلیون دلار را به صندوق بین‌المللی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای مبارزه با بیماری پولیو در افغانستان کمک کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی یونیسف دیروز پنجشنبه نشر شد، آمده است که این پول برای تطبیق واکسین بر حدود 13 میلیون کودک در 32 ولایت افغانستان به مصرف خواهد رسید. یونیسف میگوید که افغانستان کشوری است که خدمات صحی برای کودکان در آن در پایان‌ترین سطح قرار دارد. به گفته یونیسف، پولیو یکی از عمده‌ترین مشکلات صحی کودکان در افغانستان است. افغانستان هنوز یکی از کشورهای معدود در جهان است که بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن قربانی می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که واشنگتن از طریق ناتو به اوکراین کمک‌های نظامی فراهم خواهد کرد. ترامپ در صحبت با شبکه خبری NBC همچنان گفت که فکر می‌کند روز دوشنبه سخنان مهمی درباره روسیه خواهد گفت. در چند روز اخیر رئیس جمهور ترامپ انتقادهای تند بالای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره عدم پیشرفت در تامین آتش‌بس بین اوکراین و روسیه کرده است. ترامپ در گفتگو با NBC افزود که آمریکا اسلحه را در اختیار ناتو قرار خواهد داد و ناتو آن را به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهور آمریکا با تاکید گفت که هزینه کامل این اسلحه را اعضای ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی خواهند پرداخت. پس از برگشت به قدرت در ماه جنوری امسال، این نخستین بار است که دونالد ترامپ به اساس صلاحیت‌هایی که مختص بر رئیس جمهور آمریکا است، به اوکراین سلاح می‌فرستد. همچنان شهر روم ایتالیا دیروز میزبان نشست درباره اوکراین بود. اشتراک کننده های این کنفرانس تعهد کردند که به ارزش 12 میلیارد دلار کمک های مالی را برای بازسازی اوکراین اختصاص می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست در روم از اشتراک کننده ها خواست که به طور فعالانه تر از سرمایه های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. او همچنان از کشورهای همپیمان اوکراین خواستار کمک های نظامی شد و گفت که آنها باید به طور مشترک با اوکراین در بخش تولیدات نظامی و سرمایه گذاری عمل کنند. سلام دوباره به عزیزانی که تازه به ما پیوستند. اگر در این برنامه خبری نیم ساعته من امید مرزبان و همکارانم را همراهی کنید، از این تحولات به شما خواهیم گفت. حکومت طالبان از ایران خواسته است پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج عملی کند. نزدیک به 1 میلیون افغان در چند ماه اخیر از ایران اخراج شدند. اخراج آنها به این تعداد چه بحرانی را متوجه افغانستان و منطقه ساخته می تواند؟
این فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه یک چالش منطقه‌ای و بین‌المللی است که نیازمند یک واکنش خیلی فوری و هماهنگ است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با رئیس پیشین استخبارات جرمنی درباره اخراج افغانهای مجرم از جرمنی صحبت کرده است. روسیه در موج از حملات گسترده شهر کیو اوکراین را هدف گرفت. و در همین برنامه نگاه به نسل کشی خواهیم انداخت که دقیقاً 30 سال پیش از امروز در بوسنیا رخ داد و در آن 8000 نفر کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی را همچنان می توانید از طریق اپلیکیشن ما بشنوین. اگر تلفنتان آیفون هست و اپ استورتان برین و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین و اگر تلفن های اندروید دارین با گوگل پلی برین اپلیکیشن رادیو آزادی را پیدا بکنین، دانلود بکنین و فقط با یک کلیک بدون سانسور صاف و ساده رادیو آزادی را به طور زنده بشنوین. حکومت طالبان از ایران خواسته است که پروسه اخراج مهاجران افغان را به تدریج و با حوصله‌مندی عملی کند. این سخن به نقل از ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اعلامیه آمده است که دیروز پنجشنبه از سوی سخنگویان حکومت طالبان نشر شد. در اعلامیه به نقل از ملا حسن آخوند آمده است که اخراج افغانها تصمیم مقامهای ایرانی است و او همیشه از مقامهای ایرانی خواسته است که اخراج افغانها را به تدریج آبرومندانه و با در نظرداشت حسن همجواری عملی کنند. ملا حسن آخوند افزوده که با اخراج تدریجی مهاجران افغان هم حقوق آنها تأمین خواهد شد و هم حکومت طالبان فرصت خواهد یافت تا روند برگشت آنها را به درستی مدیریت کند. پس از آن که در هفته‌های گذشته حکومت ایران اخراج مهاجران افغان را شدت بخشید و گزارش‌های متعدد از خشونت و بدرفتاری با افغان‌ها در ایران نشر شد، ملا حسن آخوند بلندپایه‌ترین مقام طالبان است که در این باره واکنش نشان می‌دهد. 6 روز پیش، یعنی در پنجم ماه جولای، مهلتی که برای بیرون شدن افغان‌های بدون مدرک و دارنده‌های کارت مهاجرت از سوی حکومت ایران تعیین شده بود، به پایان رسید. اما حکومت ایران حتی پیش از فرا رسیدن این ضرب الاجل، اخراج افغان‌ها را شدت بخشید و در جریان سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. در این مدت گزارش‌های متعدد از بدرفتاری و خشونت با افغان‌ها توسط مقام‌های ایرانی و شماری از شهروندان آن کشور به نشر رسید. رسانه ها به تازگی گزارش دادند که یک مهاجر افغان در نتیجه لاتوکوب و شکنجه از سوی ماموران ایرانی در یکی از کمپ های مهاجرین جان داده است. با گزارش این رسانه ها، جسد این مهاجر افغان به ولایت بامیان افغانستان منتقل شده. جزئیات درباره محل و زمان دقیق این رویداد در دست نیست و حکومت طالبان نیز در این باره تا هنوز چیزی نگفته است. سازمان های مدافع از حقوق بشر و حقوق مهاجران نیز وضعیت برگشت کننده های افغان از ایران را نگران کننده خواندند. یکی از این سازمان‌ها شورای مهاجرت ناروی است که دیروز پنجشنبه در این باره بیانیه‌ای را نشر کرد. سنا کاکر درباره اظهارات تازه شورای مهاجرت ناروی گزارش می‌دهد.
شورای مهاجرین ناروی گفته است که تنها در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این شورا روز پنجشنبه 19 سرطان در گزارشی افزوده است که پس از دهها جنگ و در حالی که از هر 3 نفر 2 نفر در افغانستان از قبل به کمک‌های بشری نیاز دارند، این کشور با چالش‌های شدیدی در زمینه پذیرش و ادغام مجدد شمار زیاد بازگشت کنندگان روبرو است. شورای مهاجرین ناروی هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال 2025 میلادی حدود 30 میلیون افغان به افغانستان بازخواهند گشت. در ادامه گزارش این شورا آمده است که بازگشت گسترده و بی‌سابقه مهاجران به افغانستان به شدت سیستم کمک رسانی را تحت فشار قرار داده و نهادهای کمک رسان در این کشور توان کمک فوری به آنها را ندارند. در این حال برنامه جهانی غذا یا WFP نیز روز پنجشنبه 10 جولای در شبکه X خود نوشته است روزانه هزاران خانواده افغان که مجبور به ترک ایران شدند در حال به افغانستان باز می‌گردند که از قبل 10 میلیون نفر در این کشور در تابستان امسال با گرسنگی روبرو هستند. شماری از کسانی که به تازگی از ایران برگشتند نیز از وضعیت وخیم بشری و اقتصادیشان شکایت دارند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من در آنجا عملیات کرده بودم. در راه پلیس ایران خیلی اذیت کردند که حتی به زخم‌های عملیاتم ضرر رسید. با وجود آن هم با تکلیف و درد و رنج زیاد خود را رساندم. اما در اینجا وضعیت اینقدر خراب است که نه کاروبار است و نه کدام درآمد و توان تداوی را دارم که بروم معاینات کنم یا برای این درد و زخم دوا بگیرم.
فعالان حقوق مهاجران نیز با ابراز نگرانی از پیامدهای خطرناک و ناگوار این وضعیت هشدار می‌دهند که بازگشت گسترده مهاجرین افغان خطر شکل‌گیری یک بحران عمیق انسانی را در افغانستان به همراه دارد. احمد زکی خلیل یکی از آنها می‌گوید این مسئولیت اخلاقی و قانونی حکومت طالبان است که از حقوق انسانی بازگشت کنندگان محافظت نموده فوراً با نهادهای بین‌المللی کمک رسان هماهنگی نمایند تا اقدامات سریع و اضطراری در قسمت اسکان و غذا برای آنان صورت گیرد.
اگر اقدام بسیار سریع و به موقع صورت نگیره میتونه این بسیار پیامدهای خطرناک در قبال داشته باشه. فقر گسترده، افزایش بی‌خانمانی، آسیب‌های روانی، نارضایتی‌های اجتماعی و حتی بی‌ثباتی امنیتی را میتونه به وجود بیاره. این فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه یک چالش منطقه‌ای و بین‌المللی است که نیازمند یک واکنش خیلی فوری و هماهنگ است.
او همچنان تاکید نمود که باید برنامه‌های بلند مدت برای ادغام و اشتغالزایی مهاجران بازگشت کننده طراحی شود. در غیر آن این بحران عمیق‌تر خواهد شد. این در حالی است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان به تاریخ 19 سرطان در کنفرانس خبری کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت آنها گفته است که در یک ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. او با انتقاد از روند اخراج گسترده مهاجرین افغان از ایران، برخورد نادرست با آنها در اردوگاه‌ها و نقض حقوقشان در این کشور گفت، بانک از طرف حکومت طالبان به این مهاجران به طور شبانه روزی خدمات صورت می‌گیرد، ولی باز هم رسیدگی به این موج بزرگ دشوار است. در این حال میرویس عزیزی، تاجر افغان و رئیس عزیزی گروپ، کمک‌های عاجل به ارزش 1 میلیارد افغانی را به مهاجران بازگشته از ایران اعلام نمود. او در شبکه ایکس خود زمین که خواهان توجه و رسیدگی نهادهای مسئول ملی و بین المللی به این فاجعه انسانی شده است، افزوده است که به همکاران خود در بنیاد عزیزی دستور داده است تا به ولایت هرات سفر نموده و در قسمت رسانیدن کمک‌ها اقدام عاجل نمایند. مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه‌های سرشماری افغان در ایران روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت، ولی روند اخراج مهاجران افغان از این کشور پس از درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران به شدت افزایش یافته بود. نهادهای بین مللی پیش از این نیز هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنان را با فقر، کمبود خدمات صحی و خطر پیگرد سیاسی روبرو می‌سازد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
شنونده رادیو آزادی هستین. رئیس پیشین اداره استخبارات جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ملاقات و درباره اخراج افغانها به کشورشان صحبت کرده است. به گزارش روزنامه بیلد جرمنی، آگست هانینگ که در اوایل دهه 2000 میلادی رئیس اداره استخبارات خارجی جرمنی بود، در یک هتل مجلل در شهر برلین با حامد کرزی دیدار کرده است. این روزنامه گزارش شده است که آقای هانینگ گفته است افغانهایی که اخراج می شوند باید به محل تحت نظارت جرمنی در داخل افغانستان فرستاده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، جرمنی سفارت خود را در کابل بست و اخراج افغانها را از خاکش متوقف کرد. مقام های جرمنی گفتند که برلین تنها به طور غیر مستقیم با مقام های طالبان در تماس بوده است. هفته گذشته وزیر داخله جرمنی گفت که خواستار برقراری روابط مستقیم با طالبان است تا درباره برنامه اخراج افغان های مجرم در جرمنی با آنها صحبت کند. این اظهارات او انتقاد سازمان ملل متحد را در پی داشت. سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که این افغانها در صورت اخراج ممکن است تحت پیگرد حکومت طالبان قرار گیرند و حتی شاید زندگیشان با خطر مواجه شود. موضوع مهاجرت در سیاست‌های جرمنی پس از آن یک بار دیگر داغ شد که حزب راستگرای جرمنی موسوم به بدیل برای جرمنی قدرت بیشتر پیدا کرد. در ماه آگوست سال گذشته حکومت پیشین جرمنی 28 افغان را که به ارتکاب جرایم مختلف مجرم شناخته شده بودند به افغانستان فرستاد. اخراج این افغان‌ها پس از مذاکرات غیر مستقیم جرمنی با مقام‌های حکومت سرپرست طالبان صورت گرفت. دیروز پنجشنبه یوهان فادیپال وزیر داخلی جرمنی از وضعیت بشری در افغانستان هم ابراز نگرانی کرد. او در ویانا پایتخت اتریش گفت که نگرانی‌های جدی درباره وضعیت بشری و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان وجود دارد. یوهان فادیپال با تاکید گفت که برلین تنها در موارد تکنیکی با مقام‌های حکومت سرپرست طالبان در تماس است و وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تحت نظارت دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
و همچنان برای گرفتن ویدیوها و عکس‌ها و گزارش‌های جالب اینستاگرام رادیو آزادی را هم فالو بکنین. شهر روم ایتالیا دیروز میزبان نشستی درباره اوکراین بود. اشتراک کننده های این کنفرانس تعهد کردند که به ارزش 12 میلیارد دلار کمک مالی را برای بازسازی اوکراین اختصاص می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست در روم از اشتراک کننده ها خواست که به طور فعالانه تر عمل کنند و از سرمایه های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده کنند. یک روز پیش از این نشست در ایتالیا، روسیه حملات گسترده‌ای را بر کیف پایتخت اوکراین انجام داد. درباره این حملات